ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آمریکا جایزه 3 میلیون دلاری نماینده مجلس ایران برای کشتن ترامپ را مضحک خواند. وکلای شعب دهقانی دانشجوی ایرانی دانشگاه نورث ایسترن بوستون از اخراج او خبر دادند. و کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که تیم‌های استقلال و شهر خودرو باید در امارات بازی کنند. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم. نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور خلع سلاح در واکنش به جایزه 3 میلیون دلاری یک نماینده مجلس ایران برای کشتن دونالد ترامپ این سخنان را مضحک خواند و آن را تأییدی بر تروریستی بودن جمهوری اسلامی خواند. احمد حمزه نماینده کهنوج روز سه‌شنبه در مجلس گفت به نیابت از مردم کرمان به هر کس که ترامپ را به قتل برساند 3 میلیون دلار جایزه نقدی می‌دهد. او با اشاره به کشته شدن قاسم سلیمانی گفت اگر حمله پیش دستانه را در قوانین بین المللی مجاز بدانید آیا سفارتخانه‌های شما در منطقه امن خواهند بود؟ ماه گذشته آمریکا قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را به همراه چند تن دیگر در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف قرار داد. آمریکا میگوید او برای توطئه علیه پایگاه‌ها و سفارت آمریکا در عراق وارد این کشور شده بود. وکلای شهاب دهقانی دانشجوی ایرانی دانشگاه نورس ایسترن در ایالت بوستون آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کردند که او شب گذشته اخراج شده و به فرانسه رفته است. شامگاه دوشنبه خبر رسید که در پی تلاش وکلای شهاب دهقانی و تجمع بیش از 100 نفر در فرودگاه بین‌المللی بوستون، دادستان فدرال حکمی برای توقف موقت اخراج او صادر کرده است. اما روز سه‌شنبه سوزان چرچ، یکی از وکیلان شهاب دهقانی، در توییترش نوشت که ماموران گمرک فرودگاه نیم ساعت پس از دریافت حکم قاضی برای تعلیق اخراج او، شهاب را اخراج کردند.
ما از این که ایرانیانی که به بوستون میآیند هدف این موضوع قرار گرفتند نگرانیم و قصد داریم حکم قاضی را در این پرونده در سایاتی دنبال کنیم.
خانم چرچ نوشته است که ماموران گمرک به دروغ به وکلا گفته بودند که شهاب را از هواپیما خارج کردند. او ماموران فرودگاه را به دروغگویی متهم کرد و خواستار رسیدگی به این مسئله شده است. شهاب دهقانی که از سال 2015 در دانشگاه‌های بوستون مشغول تحصیل بود، به ایران برگشته بود تا دوباره درخواست ویزای دانشجویی کند و پس از یک سال موفق به دریافت روادید معتبر شده بود. اوکراین از ایران می‌خواهد تحقیقات شفاف و مجازات تمام افراد مسئول سرنگونی پرواز 752 را تضمین کند. سازمان هواپیمایی ایران در گزارش جدیدی تایید کرد که دو موشک به این هواپیمای اوکراینی شلیک شده است. بیشتر بشنویم از آن رایسکایا.
رئیس جمهور اوکراین در دیدار با فرستاده ایران در امور سرنگونی پرواز 752 گفت ما نمیتوانیم جان باختگان را بازگردانیم، اما میتوانیم عدالت را اجرا کنیم و عدالت یعنی حقیقت و باید دقیقاً بدانیم چه اتفاقی رخ داده. ولادیمیر زلنسکی عصر دوشنبه در کییف در دیدار با محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با رئیس جمهور ایران و قدردانی از اجرای اکثر وعده های وی اعم از شناسایی و بازگرداندن پیکر جان باختگان اوکراینی این سانحه به کییف درباره روند تحقیقات، بازخوانی جعبه های سیاه و پرداخت غرامت گفتگو کرد. به گزارش دفتر ریاست جمهوری اوکراین، طرفین توافق کردند تمام قطعات لاشه هواپیما به کییف منتقل شود و کارشناسان ایرانی برای بررسی امکانات آزمایشگاه رمزگشایی جعبه‌های سیاه به کییف سفر کنند. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی پیام رئیس جمهور ایران که حامل تسلیت به دولت و ملت اوکراین است را طی ملاقات دو ساعته به رئیس جمهور اوکراین تقدیم کرد. کییف پیشتر گفته بود منتظر است این پیام حاوی عذرخواهی رسمی ایران در قالب یک سند حقوقی باشد، اما تکنون محتوای آن را علنی نکرده. محمد اسلامی وزیر راه ایران که در نقش فرستاده ویژه این کشور در امور سرنگونی هواپیمای اوکراینی به کیف سفر کرده، همچنین با وزیر خارجه اوکراین دیدار کرد. وادیم پرستایکا طی این دیدار گفت تحقیقات پیرامون این سانحه در کانون توجه افکار عمومی اوکراین و همپیمانان بین المللی این کشور است. به همین دلیل کیف از تهران تقاضا میکند برای علنی شدن تمام جزئیات همکاری گسترده و شفاف داشته باشد. همچنین رسلان ریاباشاپکا دادستان کل اوکراین خواستار همکاری نهادهای زیربط برای تضمین تحقیقات مؤثر شد و تاکید کرد کیف از امکانات فنی و کارشناسی برای استخراج و بررسی محتوای جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده برخوردار است. دادستانی کل اوکراین تکنون دو بار ده استعلام رسمی از ایران خواسته بود جعبه های سیاه را به کیف تحویل دهند. محمد اسلامی ابراز امیدواری کرد با انجام اقدامات و بررسی های مرتبط با حادثه و پس از بازخوانی جعبه های سیاه تحلیل سانحه با مشارکت اوکراین به نتیجه نهایی برسد. مقامات اوکراینی برها مدعی شدند اگر شواهد اصابات موشک به دست متخصصان این کشور نمی رسید، تهران ممکن بود حقیقت را لپوشنی می کرد. در واکنش به گزارش جدید سازمان هواپیمایی ایران، یک مقام اوکراینی که ناخواست هویتش فاش شود به خبرنگاران گفت حرف هایی که 10 روز پیش زدیم را تایید کردند. سازمان هواپیمایی کشوری در دومین گزارش مقدماتی خود اعلام کرد به هواپیمای اوکراینی 2 موشک مجاورتی شلیک شده. آن رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه برای دومین بار در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس سخنرانی کرد. او با برشمردن موفقیت‌های دولتش در دوران ریاست جمهوریش رویای آمریکا گفت که رویای آمریکا بازگشته و هیچ گروهی به اندازه طبقه متوسط آمریکا از آن سود نمی‌برد. The American dream is back, bigger, better and stronger than ever before. آقای ترامپ قرار است در جریان حضور کوتاهش در داووس دیدارهای دو جانبه‌ای از جمله با رهبران عراق و پاکستان داشته باشد. 50مین نشست مجمع جهانی اقتصاد به میزبانی ده‌ها تن از رهبران اقتصادی و سیاسی جهان همانند 5 دهه گذشته تلاش می‌کند فرصتی را در راستای یافتن راه حلی برای چالش‌های بین‌المللی فراهم کند. از ایران محمد جواد ظریف وزیر خارجه به دلیل آنچه تغییر برنامه به رغم توافق پیشین خوانده شده از سفر به داووس صرف نظر کرد. و نمایندگان مجلس ایران روز سه‌شنبه اول بهمن تصویب کردند که بابت خروج هر مسافر ایرانی از کشور مبلغی به عنوان مالیات دریافت شود. مبلغ دقیق این مالیات هنوز تعیین نشده اما این وجه با عوارض خروج از کشور متفاوت است. بر پایه این مصوبه دانشجویان، دیپلمات‌ها، بیماران، ایرانیان شاغل در خارج از کشور و کسانی که برای زیارت به عراق می‌روند از این مالیات معاف خواهند بود. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگو کردم با حسن منصور استاد اقتصاد در لندن و ارزیابی او را درباره این مصوبه پرسیدم.
وضعیت مالی دولت به شدت خرابه، یعنی مجموعه هزینه های دولت از یک سر تجدید نظر ناپذیرن، جلوش نمیشه گرفت، خدمات کالایی که دولت استفاده میکنه اینا رو نمیشه پولش نداد، یارانه ها رو رقم بزرگی نمیشه نپرداخت، از طرف دیگه درآمدهاش همش مشکوکه. درآمد مالیاتی یکی از بزرگترین اقلام درآمدی دولته، از مجموع بودجه حدود 540 تریلیون تومانی حدود 195 تریلیون دومنش مالیاته. خود این محل سواله، یعنی با توجه به سابقه سنواتی که آیا این مالیات‌های وضع شده قابل وصولن از یک اقتصاد در حال رکود. سال گذشته مالیات 152 هزار میلیارد تومان بود، تا حدود 10 روز پیش من اطلاع دارم مجموعه مالیات وصول شده هنوز به 100 نرسیده بود، یعنی 152 به 100 هزار میلیارد نرسیده بود. به این ترتیب معمولاً 1/3 یا اندکی کمتر از اون از وصول مالیاتی کم میاد. امسال 195 هزار میلیارد تومانی که قطعا قابل وصول نیست برای اقتصاد در حال رکود شدیده. به این ترتیب برای که دارندگان درآمدهای ثابت حقوق اینا سنگینی میکنه، برای که اونا گریزی ندارن از پرداخت مالیات. و این که مالیات های دیگری نظیر مالیات بر مسافرت های خارج و نظایر اینها رقم بزرگی نخواهد بود، برای که مسافرت به خارج بسیار کمتر شده به علت گران شدن ارز. به این ترتیب رقم بزرگ برای دولت تامین نمیکنه. من منتظرم که دولت هر قلمی که دستش برسه روی مالیات پرداز تحمیل بکنه. با وجود این معلوم نیست که این سال رو چگونه میتونه به سر بیاره.
آقای منصور، همونطور که خودتون هم گفتین، بحث افزایش مالیات‌ها که در پی کاهش درآمد نفتی الان مطرح هست، در حالی است که گفته شده که بخش عمده اون هم محقق نخواهد شد، به خصوص در بودجه سال آینده. چرا؟
ببینید، مقوله مالیات در ایران داستان متولی است، یعنی مالیات پردازها بخش معینی از اقتصادند. حدود 1/4 اقتصاد ملی بخش غالب مالیات می‌پردازد. شما کافیست به بودجه نظری بندازید، در اونجا حدود 1/4 بودجه اداره کشوره. در واقع مالیات تقریبا تمامش از اون بخش وصول میشه. از اون 75% دیگری که در بودجه هست، یعنی بخش شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای انقلابی، اینا در واقع به مالیات عملا نمی‌پردازند. به این ترتیب تمامی مالیات باید از این 1/4 اقتصاد ملی وصول بشه. اونای دیگه نه حسابشون معلومه و نه به اصولاً به دولت حساب میدن. در نتیجه هر گونه تجدید نظری در مالیات باید متوجه این قبل باشه که تمام اقتصاد ملی رو زیر نظام مالیات یک پارچه در بیاره، چیزی که با این نظام ممکن امکان پذیر نیست. با این شرایط طبیعیست که از یک سو اقتصاد از نفس میفته، از سوی دیگر بخشای بزرگ از اقتصاد بیان که اون مالیات نپرداختن به سرمایه گذاری کمک کنه، چون این کار اصلا نمی کنه، از مالیات فرار می کنن. فرای مالیاتی رقم بسیار بسیار هنگفتی است.
آقای منصور، در این میان نقش شرکت‌های دولتی که باید مالیات هم بدن که گفته شده تمام و کمال مالیات نمیدن چطور هست؟
ببینید، به صورت شگفت‌انگیز بخش بزرگی از این مؤسسات دولتی زیانده هستند و سال پشت سال زیانده. خب شرکت زیانده اصولا مالیات نمیپردازه. سوال اینه که چرا این زیانده هستند؟ چرا به اینا رسیدگی نمیشه که از زیانده بودن بیان بیرون؟ شرکت‌های بزرگ با درآمدها گردش‌های مالیاتی 1,000 میلیارد تومان، اینا زیانده هستند. بخش‌های دیگر که اصولا زیر نظر دولت نیستند، نهادهای انقلابی بزرگ نظیر مثلا آسان قصرزوی، ستاد اجرایی فرمان امام، اینا اصولا حساب مالیشون رو به دولت نمیدن. در نتیجه وضعیت دولت بسیار اسفناک، دستش به شدت بسته است و حتی اصلاحیه‌ای که لایحه‌شو دولت تهیه کرده، در اینجا با کمال تأسف به اون جاهایی که باید مالیات بپردازن توجه نکرده، بلکه اومده پایه مالیاتی رو برای مالیات دهندگان گسترش داده، بزرگتر کرده. یعنی به جای مثلا 10% 15% مالیات بپردازن. به این ترتیب نظام مالیاتی نیازمند اصلاحه، ولی دولت حتی توجهی به این اصلاح نداره.
حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
با سلام، میخواستم به رژیم ایران بگم، مخصوصاً آقای خامنه‌ای، شمایی که داری میگی آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، تو هر سخنرانیت هم مداوم اینو تکرار کردی. میخواستم بهت بگم کی میگه آمریکا نمیتونه غلطی بکنه؟ قاسم سلیمانی رو که زدن، کشتن، تحریمتون کردن، پاسپورتتون هیچ ارزشی نداره، پول ملیتون هیچ ارزشی نداره، هر جای دنیا ایرانی رو میبینن به چشم تروریست میبینن و و و و خیلی چیزای دیگه. خامنه ای، اینا همش به خاطر توه. تو.
محمد جواد ظریف در جلسه مجلس شورای بلا نسبت اسلامی گفتند که در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت از NPT خارج میشویم. چه جالب، امیدوارم که آقای ظریف خارج میشید. خارج شدن شما همانا و خارج شدن و محو شدن نظام منحوس جمهوری اسلامی از روی کره زمین همانا. خارج بشید، خواهش میکنیم، منتظریم که شما خارج بشید.
و اما خبر آخر این که کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که تیم‌های استقلال و شهر خودرو به جای ایران باید در امارات مقابل نمایندگان کویت و بحرین مسابقه دهند. کنفدراسیون فوتبال آسیا پیش از این رسماً به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده بود که در فصل جدید از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، مسابقاتی را که تیم‌های ایرانی در آن میزبان هستند، در ایران برگزار نخواهد کرد. به گفته این کنفدراسیون، این بازی‌ها باید در زمین بی‌طرف برگزار شود. تیم‌های ایرانی هم پیش از این اعلام کرده بودند که به هیچ وجه حاضر به مسابقه در خارج از ایران نیستند. در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا، تیم‌های پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهر خودرو مشهد به نمایندگی از ایران حضور دارند. ممنون شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم.